ترشنه آسمان لاندی.
سلام و وقت بخیر. ساعت 8 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این برنامه، برنامه زیر آسمان کبود را به گونه زنده خواهید چنید، اما قبل از آن خلاصه چند خبر. رهبران قطر و ترکیه بر ایجاد حکومت همشمول و تامین ثبات در افغانستان تاکید کردند. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در اعلامیه‌ای در پایان دهمین اجلاس کمیته عالی استراتژیک دو کشور نشر شده در این مورد سخن گفتند. اجلاس در انقره پایتخت ترکیه برگزار شده که در مورد افغانستان نیز صحبت شده است. یک گروه مخالف طالبان موسم به جبهه مقاومت ملی ادعا کرده که در حمله افرادش در کابل 3 سرباز طالبان کشته شده. در این یک اعلامیه‌ای که این جبهه منتشر کرده ادعا کرده که این حمله شام دیروز بر یک چک پوینت طالبان در حوزه 8 شهر کابل رخ داده. در نتیجه سرنگون شدن یک موتر در راه فیض آباد مرکز بدخشان و ولسوالی بهارک دست کم 6 نفر جان باخت. در ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان گفته که در نتیجه این حادثه یک موتر مسافربری نو پاسو به دریای کوکچه سقوط کرده است. 169 خانواده مهاجر افغان از پاکستان و ایران به کشور برگشتند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان امروز گفته که این خانواده ها از مرزهای اسلام قلعه، اسپین بولدک، کندهار، ابریشم نیمروز به افغانستان برگشتند. در خبر گفته نشده که این خانواده ها به گونه اجباری و یا داوطلبانه برگشتند و اینکه در نتیجه آتش سوزی در بخش اطفال یک شفخانه هند حداقل 10 طفل نوزاد کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. مقامات هند میگویند که آتش سوزی در شفخانه در شهر جانسی ایالت اتراپردیش روز جمعه با سرعت سرایت کرد، جایی که درمان 55 طفل نوزاد ادامه داشت. دلیل آتش سوزی تا حال مشخص نشده. پایان خبرها.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما تغییرات اقلیمی در کره زمین و تأثیر آن بر افغانستان است. این بار با کارشناسا در مورد امی چالش ها و برهان های ناشی از تغییرات اقلیمی در کره زمین و تأثیر آن بر زندگی مردم افغانستان و آینده افغانستان می خواهیم گفتگو بکنین. شما هم می توانین به برنامه شرکت بکنین و در مورد اظهار نظر بکنین و نگرانی هایتان به زبان بیارین. واتساپ ما که امی لحظه در اختیارتان هست 00-4207-23-00-81-11 در خدمتتان است. در آخر در باکو هم تقریبا 198 کشور به یک کنفرانس بین‌المللی در مورد امی تغییرات اقلیمی اشتراک دارن و روی موضوعات و مشکلات روز صحبت میکنن. از افغانستان هم هیئت در اونجا تشریف دارن و کوشش میکنیم با هیئت هم ارتباط برقرار بکنیم. منتها فعلا مهمان محترم ما دکتر نجیب الله سدید که خودشان در این ساحه متخصص هستن و پژوهشگر مدیریت آب در آلمان هستن، امی لحظه با ما هستن. آقای سدید خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم. من دست محترم مرد سلام دارم خدمت شما شنوندگان و بینندگان گرامی، در خدمت هستم.
تشکر آقای سدید. ما روی همین تغییرات اقلیمی گفتیم، در روی کره زمین و تأثیر آن بر افغانستان گفتیم صحبت بکنیم. این مورد در بین مردم بس قدر بسیار زیاد به خیال صحیح درک نشده، منطقه علما و دانشمنده و متخصصین خبر دارن، اما مردم در روی از این موضوع زیادتر فکر نمی کنن یا مچم اگر فکر نمی کنن ما نمیشنویم. شما در مجموع در این مورد چی گفتنی دارین؟
تشکر میکنم نظر صاحب. تغییرات اقلیم و تغییرات دراز مدت در روند بارندگی در درجه حرارت کره زمین گفتم میشه، یعنی تغییرات یک روزه و دو روزه و یک ماه و دو ماه نیست، بلکه تغییرات دراز مدت ده ها و نیم قرن و یک قرن است. و این در حقیقت وقت کره زمین کشورها رو به صنعتی شدن در کره زمین کردن، بخصوص کشورهای اروپایی و کشورهای غربی مثل ایالات متحده آمریکا، اینا با کارخانجات که در حقیقت به خاطر از این صنعتی شدن نیاز بود، مقدار زیادی از سوخت فسیلی از قبیل زغال و نفت و چوب و غیره را سوختاندن که این باعث شد که گازاتی که از اثر تشکیل شود اتمسفر زمین بسیار زیاد شود. خب این گازات چه تأثیری داره؟ بخصوص کاربن دای اکساید یکی از عمده ترین از این گازات، این باعث شد که تشعشعاتی که به کره زمین میتابه در حقیقت نور آفتاب که به کره زمین میتابه یک مقدار زیاد از این به صورت طبیعی دوباره منعکس میشه به فضا. و حالا چون این گازات کره در حقیقت سطح اتمسفر زمین قسمت زیادش را پوشانیده، ای گازات کاربن دای اکساید که همونطور من گفتم بر اثر سوخت مواد فسیلی به وجود میاد، ای گازات نمیمونه که تشعشعات دوباره به فضا منعکس شود و این تشعشعات آفتاب که انرژی هستن، خودشون حرارت هستن، در اتمسفر زمین باقی میمونه و زمین گرم شده میره. خب زمین گرمایشش چی تاثیرات را به بار میاره؟ خب بعضی کسا شاید بگه خب زمین گرم میشه اندازه خوب است، بعضی جاها هوا سرد است گرمایش خوب است، اما این گرمایش تاثیرات بسیار زیاد مخرب را به بار میاره. خب از اون جمله تاثیراتی است که اختلال در دوران آبی به وجود میاره و این معنی که در بعض قسمت‌های زمین که باید باران بباره اصلا باران نمیباره، یا برف باید بباره به جای برف باران میباره، یا بسیار باران در یک منطقه زیاد میباره بعد باقی سال هیچ باران نمیباره، و در بعض قسمت‌های سال قسمت‌های کره زمین اصلا باران نمیباره خوشسالی میباشه، در حالی که همین قسمتی که باید باران بگیره این مقدار باران میره به یک جای دیگه باعث سیلاب میشه، باعث باران بسیار شدید میشه. تنها بحث اختلال آبی نیست، ببینید بعض قسمت‌های کره زمین به اندازه گرم میشه که انسان‌ها دیگه توان زندگی در اونجا ندارن، یعنی امرار حیات در اونجا ممکن نمیشه، زراعت ممکن نیست، گشت و گذار در بازارها ممکن نمیباشه بخاطر که به اندازه گرم میشه. بعض قسمت‌های کره زمین ما داریم، بعض قسمت‌های کره زمین هم شاهد شاک‌های بسیار عظیم اقلیمی میشن، مثلا مثال آمازون، جنگلات آمازون در آمریکای جنوبی، باران ها وقتی در اونجا کم شد و این جنگلات می خشکن از بین میرن، حتی در بعض قسمت های کره زمین مثل آمریکا و کانادا آتش سوزی جنگلات به اندازه در این وقت ها تهدید میکنه در کل محیط زیست که قسمت های به اندازه زیاد از این جنگلات کانادا و تمام مثال سال گذشته آتش گرفت و این دود از این و مواد کاربن دای اکساید از این که از این در حقیقت به فضا نشر شد، این دگام در حقیقت هم افزایش که به نام گازات گلخانه ای میشه او را بالا برد. از این خاطر تمام کره زمین به صورت یکسان از تغییرات اقلیم متضرر نمیشه، بعضی قسمت ها زیادتر، بعضی قسمت ها موضوع خشکسالی و سیلاب داره مثل کشور ما، بعضی قسمت ها بحث بارندگی شکل بارندگی تغییرش داره به جای برف باران میبره، بازم مثل کشور ما که حال فعلا موضوعات به جای برف در قد باران داریم که باز بعدا سرش صحبت میکنیم که تاثیرات مخرب و زیانبار را برای کشور ما داره.
تشکر دکتر صاحب محترم آقای صدید. حال مهمان محترم دیگر ما آقای عبدالهادی اچکزایی که خودشان رئیس مؤسسه محیط زیست و همچنان اشتراک کننده در کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی ملل متحد از افغانستان در باکو هستند. آقای اچکزایی خوش آمدید به برنامه.
بسیار تشکر، سلامت باشین.
بله از شما بشنویم، شما در بین کنفرانس هستین، بعضی از مهمانای ما هم معذرت خواستن گفتن در اونجا کنفرانس های مهم است و دوو میخواین اشتراک بکنن، منتها تشکر از شما که وقتتان به رادیو آزادی جدا کردین در بخش پشتو اشتراک کردین من به بخش دری. از شما مهمترین نقاط از این کنفرانس بشنویم سیب آقای چکسی.
بسیار تشکر، ما تلاش میکنم که موضوعات اینجا بحث میشه و از طریق سوشل میدیا از طریق رسانه ها به مردم خود برسانیم به خاطر که مسئولیت است و همچنان اینا منتظر از خبرهای خوش هستن. این شک نیست که کنفرانس جهانی تغییر اقلیم یا کنفرانس خیلی بزرگ و خیلی کلان است و هزارها مردم از کشورهای مختلف اینجا حضور داره و اینا بالای موضوعات مختلف صحبت میکنن، ولی چیزی که گذاشتن می شش روز اول، خو در روز اول افتتاحیه کنفرانس بود که مسئولین و کلانا و بزرگان آمدن کنفرانس را افتتاح ساختن و بعد از او مسلسلا چهار روز برای موضوعاتی که هر سیاسیون یا هر شخصی کلان از کشوری که دیگه حضور یافته، اینا از که برنامه های خود از فعالیت های خود برای 5 الی 7 دقیقه صحبت میکردن در کنفرانس و معلومات را ارائه میکردن که 4 روز جریان داشت. و امروز اعضا به تمام شان به کارهای گروپی تقسیم شده بود که تمام موضوعات من حیث تیم به هم صحبت شوان و این کارهای گروپی تا 3 روز دیگه هم ادامه خواهد یافت که اینا بین گروپ ها صحبت های لازم بین خود میکنن و موضوعات را جمع‌آوری میکنن. ولی در کل امسال یکمکی متفاوت است از نسبت به سالهای قبل. امسال یکمکی تعهد بین مؤسسات بین المللی، بین دونرهای بین المللی دیده میشه. ما در کنفرانس های شرم الشیخ و کنفرانس دبی اوراقی مقایسه میکنیم و اوجا که ما شرکت داشتیم، وقتی که ما میرفتم به یک دونر، به یک مؤسسه بین المللی، از اونا پرسیدم میکردم که افغانستان اینقدر آسیب دیده و شما برنامه ایتان به افغانستان چی هست. اینا اینقدر خوشبین نبودن. اینا یک رقم جواب میدن که یا ما افغانستان در برنامه‌های خود نداریم یا هم ما فعلا معذرت میخوایم افغانستان چیز نداره. ولی امسال وقتی که ما صحبت میکنیم در مورد افغانستان، وقتی که ما به مؤسسات و به دونرهای مختلف مراجعه میکنیم، معاملهشان میشینیم و معاملهشان در کنفرانس ها شرکت میکنیم، نام افغانستان در آسیب‌پذیر کشورها و در برنامه‌هایشان شامل میشه. ولی ما می کنفرانس به دو بخش تقسیم میکنیم. یک بخش سیاسی است، مطلق سیاسی، تو کاملا جدا است و جا بحثای سیاسی صورت میگیره و یک بخشان دیگر مربوط به مؤسسات و دونرها هستند که در این قسمت کاملا افغانستان شامل هست. ولی خدا کنه که در اینده در بخشای سیاسی هم شامل شوه که افغانستان بتانه در کنونسون های و میکانیزم های مالی و تخنیکی افغانستان شامل شوه و از بودجه ها مستفید شوند.
بله، بسازد تشکر خانه آباد. خب در این گزارش هایی که ما گرفتیم با اجازه آقای سدید گفتن که در مورد افغانستان بسیار زیاد توجه این بار زیاد بود. من حتی افغانستان میگن بسیار نگران کننده است وضعشان. ملل متحد هم اظهار نگرانی کرده و گفتن که در ردیف ششم قرار داره از نقطه نظر نگرانی. اگر این موضوع روشن بسازین باز با آقای سدید ادامه میتیم.
در این شکل نیست که بحثاش گزارشات و بحثاش برنامه هایی که تحقیقاتی که مختلف در افغانستان صورت گرفته، افغانستان ما نمیگیم به خاطر که در ردیف ششم است، ما میگیم که شاید در ردیف دوم یا سوم بیاین، به خاطر که دیتا و معلوماتی که بررسی میشه همه دیتا و معلومات از سالهای قبلی است، از سالهای فعلا نیستن که فعلی موجود میباشه و بحثاش رو تحلیل صورت بگیرم. ولی ما قبل از اینکه ما با یک کنفرانس بیام، ما یک سروی داشتم. ما به 29 ولایات مختلف ما سفر داشتیم، ما دیتا را جمع‌آوری کردیم. وقتی که ما سفر می داشتیم دیتا را جمع‌آوری می کردیم، ما می دیدیم که همه جامعه های ما چقدر آسیب دیده از تغییرات اقلیمی و چقدر اینا زیر آسیب هستن، یعنی زیر تهدید قرار داره. وقتی که ما شما دقیق مطالعه داشته باشم، از تحقیقات داشته باشم از جامعه دوردست، باز ما گفته میتونیم که افغانستان شاید در کشورهای بین دوم و سوم بیایم. ولی دیگه شکی نیست که فعلا هم بین جهانیان، بین خود یو این که دیگه موجود هست، اینا میگن، اینا خودشون تاکید میکنن و در هر برنامه میگن که افغانستان در ششنم یا چهارم ردیف هستن که فعلا زیاد تاثیر دیدم. و دی شکی نیست که افغانستان یکی از کشورهای آسیب دیده هستن و از طرف جهانیان من حیث یک کشور آسیب پذیر و آسیب دیده شناخته شده.
بله دکتر سدید، یک موضوع ما یگان وقت در یگان موارد فکایی را میگم، یک فکایی را باز تکرار میکنم، فکر میکنم در جایش هست که میگن کدام کنفرانس بین المللی در امور مسائل طبی شده، باز گفتن از هر مملکت هم پروفیسرها و دانشمندها را در این رشته دعوت کنیم، مثلا از فلانی جای دکتر فلانی و از فلانی جای فلانی. باز رئیس جمهور کدام مملکت پرسان کردن از افغانستان کی را دعوت کنیم. بنا گفتن میگه که والا از افغانستان از هر کس که دگیرتان آمد از کوچان باشه بگیرین بیارین برزی که اینا در کل امور مسائل متخصص هستن و دانشمند هستن، فرق نمیکنه، مقصد یکی نمایندگی کنه. منظور مزیف فکایی است که اگر مسائل در افغانستان دستبندی شود، مثلا سیاست بیخی جدا یک چیز شود، مسائل اجتماعی بیخی یکان چیز دیگه شود، اقتصاد دیگه شود، مسئله همی تغییرات اقلیمی بیخی یک موضوع تخصصی است، متخصص نه، و این آینده بسیار عجیب غریب است اگر توجه نشه. از او خاطر بر رسیدگی بهتر مسائل به نظر شما این یک مسئله ملی بالاتر از هر سیاست، بالاتر از هر حزب، بالاتر از هر جریان ایدئولوژیک و دیگه شود چطور خواهد شد؟ آقای صدید چی فکر میکنید شما؟
تشکر میکنم. تاکید افغانستان در همقدر سالا بمی است که بحث تغییر تقلیم جوامع افغانستان و مردم افغانستان متضرر میسازه. دولت ها در اینجا هیچ اصلا اونا متضرر نمیشن. دولت ها میان رو میرن. کدام دولت از تغییر اقلیم متضرر شده؟ هیچ کدامش. همشون در حقیقت هم با هم امکانات دسترسی داشتن. چیزی که تهدیدی که هست، تهدید مورد متوجه مردم افغانستان جوامع هستند، بخصوص مردم هایی که به هیچ کمک دسترسی ندارن، دور افتاده هستن، در حقیقت در قرا و قصبات دوردست زندگی میگرند. این تاکید ما همیشه در تمام جلسات که ما با جامعه بین‌المللی داشتیم همی بوده که شما باید این تفکیک قائل شوید و این تفکیک باید باشه، به خاطر از این غیر از او اگه شما تفکیک قائل نشین، به خاطر حکومتی که در فعلا در افغانستان حاکم است، به خاطر از او مردم افغانستان هم جذابتین، در این حالت این تغییرات اقلیم از رو جمع میشه، از این سال به سال آینده میمونه و ما نمیفهمیم که چقدر چی وقت وضعیت تغییر میکنه، وضعیت سیاسی، تا او وقت این مردم افغانستان چی کار باید کنن، با سیلابا چی کار کنن. امسال 500 نفر مردم افغانستان ما از دست داریم در شمال و در مرکز افغانستان از دست سیلاب ها. 2.2 میلیون نفر به اساس ارقام آیم در 10 سال گذشته به اساس خشکسالی ها بیجا شده. خب این مردم چی میشه؟ بالاخره سرنوشت از این مردم چی میشه؟ خب اینا خب باعث تغییرات تقریبا نشده. افغانستان اصلا هیچ سهمی در تولید گازات گلخانه ای نداره. اما این خب ما که به نام به حساب قضاوت یا عدالت تغییر اقلیمی میگیم، او کجاست؟ مردم افغانستان در قد در این مجادله کاملا تنها گذاشته شده. از هر دو طرف، هم از جانب حکومت هایی که بالای افغانستان حاکم میشن و هم از جامعه بین‌المللی که مسئولیت دارن که با کمک های با کشورهای متضرر باید کمک کنن. به این خاطر صندوق های بین‌المللی ایجاد شده. اما متاسفانه دست افغانستان هم قد از این صندوق ها. اما تو که من گفتم ملامتی بسیار زیاد برمیگرده به جامعه بین‌المللی. از طرف دیگه حکومت سربراست فعلا در افغانستان حاکم است، اینا ملامتی برشون برمیگرده به خاطر از اینکه تا یک اندازه را سیاست های اینا باعث شده که در حقیقت یک نوع بهانه برای دنیا باشه که افغانستان در این میکانیزما یا در حقیقت یک نوع در انزوا قرار بده و دسترسی افغانستان از این صندوق های بین‌المللی که به خاطر تمویل و کمک تکنیکی مجادله با تغییرات اقلیم است در حقیقت یک نوع قطع داشته باشه و این متاسفانه مردم افغانستان را بسیار در این
ده چند
سال متضرر ساخته.
بله. هیئت افغانی که در اونجا هست از متخصصین چند نفر است و اونا چی فکر میکنن در این مورد؟ کسایی مثل شما که در باکو فعلا تشریف دارین چند نفر هستین؟
از حفاظت محیطی زیست اینجا 3 نفر حضور داره که یک رئیس و 2 رئیس‌های مختلف و قشای مختلف هستن و دیگر افغان هم هستند که از کشورهای مختلف دیجا از منابع مختلف دعوتنامه دریافت کردن و دیجا حضور دارن و در کل تقریبا اگه بگویم که 6-7 نفر افغان هستند دیجا و اینا دیجا فعلا حضور دارن.
بله. خب یک امکانم اگر سازمان‌های بین‌المللی و مخصوصاً ملل متحد اینا در این راستا میگن امکانات وسیع بودجوی هم دارن، یعنی اگر به مسئله افغانستان یک توجه جدی شوه بدون در نظر داشت سیاست و دیگه برازی که داقین ما کلشان تا گزارش‌هایی که ما داریم از خوشسالی و از نبودن او از این قبیل مسائل بسیار زیاد شکایت دارن. شما چی فکر میکنید اگر یک مدیریت خوب شوه شاید بر افغانستان یک کمک خوب به دست بیایه یا نخواد بیایه؟ چی فکر میکنین؟
ببینین ما می کمک های جهانیان به 2 کتگوری تقسیم میکنیم که کتگوری اول بخش سیاسی است یا بخش کنینسون ها هستن و بخش میکانیزم های مالی و تکنیکی هستن. و کمیسیون های مالی و تکنیکی و تا وقتی که افغانستان به رسمیت شناخته نشده باشه یا کمی مشکل خواهد بود که به افغانستان بودجه بره یا هم افغانستان مستفید از امکانات شوه. ولی یک بخش دیگرشان که بخش مهم است و بخش دونرهای مختلف هستند و مؤسسات جهانی هستند که برای افغانستان برای فند یا بودجه پیدا میکنن، در دو قسمت، اول در قسمت سیاسی درست است از سالهای قبل یک اعتماد با وجود آمده، اینا درک میکنن که نماینده های حکومت افغانستان دیجا فعلا حضور داره، این یک اعتماد سازی میشه، یک باورمندی میشه. ولی تا وقت قبل ما یک چیز مشخص نشاره میکنیم، قبل از 2021 وقتی که افغانستان هم امکانات داشت و هم ظرفیت داشت و هم با جهان روابط بسیار خوب داشت، در اون زمان افغانستان نتونست که از بعضی بودجه های سیاسی به دست بیاره که دو دکتر صاحب سعید بیشتر معلومات داره و میفهمه و خوب است که هم وطنان ما بفهمه. او بودجه که هست خیلی تکنیکی می باشه. یک صندوق سبز اقلیم است. صندوق سبز اقلیم مکلفیت داره تعهد کرده که به افغانستان بیشتر از 1.4 میلیارد دلار سالانه برشان داده شد. ولی به اساس چی؟ به اساس پروپوزال ها و پیشنهادات تکنیکی که از افغانستان ارائه میشه و بعد از بازدید و بررسی خیلی دقیق اینا با هر کشور که باشه با همون کشور اما بودجه را منظور میکنن. ولی در شرایط فعلی اگر امروز افغانستان هم به رسمیت شناخته شوه، شاید ممکن سخت باشه که همین پروپوزال های تکنیکی ارائه شوه، جور شوه. یکی مقایسه میکنم با سالهای قبل، یک موضوع. موضوع دوم یک صندوق مالی به نام لاس اندمج فاند، یعنی از صندوق مالی کشورهای اغیزمند یا خسارمند به حساب بگویم. اما امی صندوق مالی در 2022 ایجاد شد که در 2023 پارسال، یعنی یک سال قبل، در دبی این جنبه عملی پیدا کردن و امسال، یعنی یک سال تیر میشه، امسال در کنفرانس بالای از این صندوق هم صحبت میشه و یک صندوق مالی خیلی مهم است. و در زمان افغانستان خیلی دیجا مهم است که به این صندوق دسترسی پیدا بکنه و از این صندوق از امکانات مالی مستفید شد. ولی این بخش مالی یا منابع مالی صندوق هم سیاسی هست کاملا و این به اساس تکنیکی هر کشور باید پروپوزال های تکنیکی روان کنن و در رأس امی صندوق 21 کشور من حیث یک تیم مدیریتی و موجود است که اونا ایرا بررسی میکنن و بعد از او به مو کشور بودجه میتره و تخصیص میکنن. ولی بخش دیگه شان که دونرها هستن، مؤسسات بین المللی هستن، اونا از منابع مختلف، از کمک های مختلف به کشورهای آسیب پذیر، به کشورهای خسارمند مثل افغانستان واری اینا کمک میکنن و پیسه را جمع میکنن. و این دای جدامی کنفرانس، ولی که در مبخش سیاسی اینقدر پیشرفتی نیست، ولی در قسمت بودجه های انکشافی یا بودجه که امرای دونرها و مؤسسات هستن، یک پیشرفته، یک اعتماد سازی شده برایشان. قبلا اینا می گفتن که حکومت فعلی افغانستان اینا متحد نیست با موضوعات تغییرات اقلیمی، ولی این سال وقتی که حضور اینا را می بینند کپ کنفرانس دیجا، اینا یک اعتماد برایشان پیدا شده، یک باور برایشان پیدا شده که نه، اینا تعهد داره به تغییرات اقلیمی که کار بکنم. و این اعتماد سازی و باورسازی یک رقم اینا را به تعهد میاره که کمک های خود را از طریق مختلف، از شانل های مختلف به افغانستان رسانده شوه. این یک امیدواری خیلی کلان دیجا موجود هست.
بله، بسیار زیاد تشکر همکارای تکنیکی. اگر کسی تلفن میکنه لطفا اونا را هم به استودیو وصل کنین. آقای سدید، شما شنیدین اچکزای صاحبم، یک موضوع ایست که اگر یک کتگوری شوه همیشه به کمک های بین المللی اگر اتکا شوه چی خواهد شد؟ دیگه الترناتیف ها موجود نیست در خود افغانستان، یعنی مردم افغانستان اگر بتانن، یعنی منتظر حکومت هم نباشن، چی باید بکنن که امی آگاهیشان بالا بره و یک راه های حل دائمی سرش فکر شوه؟ اگر مردم در این مورد یک اقدام بکنن چی میتانن بکنن؟ آقای صدید
تکار نظر سر ببینین، بحث مجادله با تغییرات اقلیم در سطح کشور واقعا یک مجادله بسیار بزرگ است که از توان مردم افغانستان متنایی خارج است. به طور مثال شما به خاطر زراعت، به خاطر رشد دوباره جنگلات، به خاطر گسترش دوباره جنگلات، در بحث به طور مثال مدیریت منابع آب، مثلا معمار بندهای بزرگ، بندهای متوسط، بندهای کوچک، در بحث نوع کشت، نوع آبیاری، سیستم مدرن سازی، سیستم آبیاری، این تمامشان نیاز به بودجه داره که افغانستان و مردم افغانستان در حالتی که هستند، در وضعیت اقتصادی که قرار دارن، واقعا از توانشان بالاست. اما این به این معنی نیست که گفته خود شما که ما همیشه متکی به دیگران باشیم یا منتظر باشیم، یعنی منتظر بودن هم راه حل نیست. به این خاطر دست به کار شدن هم بسیار مهم است و او از آگاهی از اولش از این شروع میشه که اول آگاهی از نسبت به محیط و منطقه خود باید پیدا کنیم که منطقه ما چی مشکل داره، آیا مشکل آب داره، مشکل مثلا بحث زراعت داره یا مثلا سیستم آبیاری درست نداره، کدام مشکل در منطقه ما موجود است. و بحث آب و سیلاب و خشکسالی را مجادله میکنیم، باید با بعض تدابیری که در منطقه میتونه توسط مردم اتخاذ شده با او رو بیاریم. مثلا مثال در افغانستان کشور زراعتی و کشور کوهستانی ما زیادتر مدیریت آبریزه ها بسیار زیاد مؤثر و مفید دارسته میشن و مدیریت آبریزه همو هدف ازیست که همی در کل منطقه که آبش به یک رودخانه، به یک دریا و یک جوی جمع میشه، در اونجا چطور ما بتانیم که آب نگه داریم پیش ازی که به سیلاب تبدیل شوه یا اون منطقه را زود ترک بگویه. بنابراین هرچی ما بتانیم تدابیر بگیریم که آب در اون منطقه باقی بانه، یا در سفره های آبای زیرزمینی جمع شوه، یا در یک بند کوچک، یک خندق کوچک در اونجا جمع شوه، این تمامش مفید بوده میدانه. به طور مثال ما شما از ولسوالی جاوری در غزنی میتونیم نام ببریم، از ولسوالی هست که بینه در ننگرهار میتونیم نام ببریم که مردم و منطقه خودشان با کمک بعضی وطندارهای ما که در خارج زندگی میکنن دست به بعد تدابیر کوچک زدن که تدابیر بسیار کم مصرف هستن. به طور مثال در ارتفاعات کوه ها خندق ها حفر کردن که خندق ها آب جمع کنه، آب باران جمع کنه، بر آب برف جمع کنه و به مرور زمان در خط آب بالاخره در اونجا نم زمین بالا ببرن، بالاخره تا در بعض قسمت هایی که کم ارتفاع است به اونجا به آبای زیرزمینی را پیدا کنن و در کل همی بیلانس آبی یا آب منطقه خود بهبود ببخشن. و بخاطر آب همیشه همی ستون فقرات زراعت است و ستون در افغانستان کشوری که حدودا 33 تا 36 درصد عاید ناخالص داخلیش از زراعت تامین میشه، آب بسیار زیاد مهم است. بدون آب زراعت ممکن نیست. بنان همیشه تاکید به مدیریت آب صورت میگیره در افغانستان. به خاطر از این که شما بتانین از این معضله فعلا که خشکسالی ها و سیلاب ها را در پیش داریم، باید در مدیریت آب توجه عاجل و مداوم صورت بگیرد. وظیفه حکومت فعلی هم امی است که در بخش آب، در بخش مدیریت آب مردم خود کمک کنه، از مثلا مشورهای تکنیکی خود دریغ نکنه. به طور مثال در چند سال که تیر شد باید حداقل ما یک رهنمود به خاطر مدیریت آبریزه می داشتیم، به طور گرافیک، به طور رسم، مثلا ویدیو جور میکردیم به مردم خود در قریه و توضیح میکردیم که مردم ما میفهمید. به طور مثال که مدیریت آبریزه چی رو میگه، اگر شما به خشکسالی به واجستین کدام تدابیر میتونین شما در قریه تان که تنها یک بیل کار داشته باشه و یک چند نفر از قریه داوطلب کار داشته باشه که کار رو بتونه انجام بده بدون مصرف، به خاطر که چیزی که ما نداریم بودجه است در حالت فعلی و چیزی که داریم او نیروی انسانی افغانستان است. بنابراین از این نیروی انسانی ما چطور بتانیم با یک کمی کمک تکنیکی از جانب کسایی که مسئول هستند ما بتانیم در حد کار انجام بدیم، چون منتظر بودن صبر کردن راه حل نیست. و اگر در این بخش از مثالایی که من یاد کردم از جاوری و هست که مینه مردم بیاموزن، از مثالای گونا کارهایی کردن مردم جاوری، تقریبا در هر قسمت یک رودخانه در حد یک بند کوچک ساختن و مردم هست که مینه همچنان چاهایی که سابق خشک بود و تمامشان پر آب شدن از اثر همین تدابیر بسیار کوچک منطقوی. بنابراین این کارهایی است که مردم افغانستان میتونن، اما پیش زمینه از این امو آگاهی است که باید مردم داشته باشه که تغییرات اقلیم همیشه هست، اینجا یک مشکل است، باید به خاطر این مشکل راه حل پیدا کنیم و این راه حل با هماهنگی میشه، مردم قریه متحد با هم در حقیقت آگاهی باید برامند شوند که آگاهی رو واضح است که نقش دولت ها اینجا مهم است، رسانه ها مهم است که باید آگاهی رو به مردم بده و از طرف دیگه جوانان منطقه که دسترسی به اینترنت و به معلومات بروز که در دنیا موجود است دارن، این معلومات باید به مردم خود برسانند تا اونا در حقیقت موبیلایز شوند و یک جهش درشان ایجاد شوند و این کارها رو کم کم پیش ببرند.
بله تشکر آقای سدید. یک لحظه که یک سوال اساسی بود که یعنی مقدار آب افغانستان چقدر آب داره، شما چون مدیریت آب زیاد تعقیب کردین و میفهمین در این رشته متخصص هستین، یک انکدوت هم به یادم آمد که رئیس جمهور فقید ترکیه هم ترغوت اوزل گفته بود که اگر عرب ها منابع تیل دارن ما منابع آب داریم، ما میتونیم بر از اونا آب بفروشیم از اونا تیل بگیریم، و پیشبینی میکرد که آب سالهای بعد با از تیل که قیمت تر خواهد شد کمیاب خواهد شد، از او خاطر ما مراکز آبهای شیرین نوشیدنی را داریم، میشه که در آینده و ممالک عربی و دیگرها عوض تیل آب بفروشیم. یعنی افغانستان هم تا جایی که شما هم در برنامه گذشته و دیگرها هم گفتن بسیار منابع غنی آب آشامیدنی داره در حقیقت، اگر بتانن صحیح بندها جور کنن و از این قبیل مسائل، مثلا دریای آمور وضعش خراب است و از این قبیل مسائل. امیر یکم اگر باز پسان تشریف کنیم، قبل از او خانم یک از شنوندهای ما از کابل خانم مدینه وصل است. خانم مدینه خوش آمدین به برنامه. بله صحبت کنین. بله خانم مدینه از کابل، بله صدایتان ما نمیشنیم، کدام مشکل تکنیکی هست، همون همکارای تکنیکی ما اصلاح کنن. بله خوش شنونده دیگر مایست. آقای افغان خوش آمدین، شنونده دائمی ما. بله اینجا هم صدا نمیایه، همکارای تکنیکی کدام مشکل هست لطفاً او را رفع بکنین، اگر رفع نمیتونین که ما با مهمان ها صحبت بکنیم، میگن قطع شده همکار تکنیکی ما. خب آقای سدید شما اگر این مسئله که امکانات آب افغانستان اگر صحیح مدیریت شوه دریاهایش، مثلا در کوههای سالنگ اینجا برفا پر میباشه زمستان و تابستان تقریبا، اونا یک چاره شوه، یعنی در آینده تر یک امکان داره که آب فروشی کنیم بسلا؟ آقای سدید؟
بله من باید یک چیز را از قبل واضح بسازم که افغانستان یک کشور پر آب نیست. افغانستان متاسفانه یکی از کشورهایی است که در اقلیم خشک و نیمه خشک جهان قرار داره و میزان آبی که داره بسیار زیاد از نظر توزیع بسیار زیاد متناقص است. به طور مثال افغانستان 5 حوزه آبریز داره. اگر ما بر سطح حوزه آبریز بگیم، حوزه آمودریا یکی از حوزه‌هایی است که بیشتر آب داره. خب اگر در حوزه آمودریا توجه کنیم، زمین زراعتی در این حوزه آبریز کم است. خب شما وقتی که آب دارین در پالی آب باید زمین زراعتی داشته باشین تا تولید ایجاد کنه در کشور زراعتی مثل افغانستان. بعد از او حوزه کابل داریم که از در حقیقت با مقایسه آمودریا دومین زیادترین آب داره که چیزی حدود 17 میلیارد متر مکعب آب داره و آمودریا حدود 22 میلیارد متر مکعب آب داره. البته ارقامی است که از چند سال قبل شاید در اواخر کمتر هم شده باشه. باقی حوزه های آبریز افغانستان که هریرود مرغاب است و حوزه هلمند است و در حقیقت و حوزه شمال است، این حوزه ها بسیار میزان آبشون کمتر است و به این خاطر تنش آبی یا در حقیقت عمو میزان آبی که نیاز است به خاطر رفاه یک جامعه و مراتب کمتر است. یعنی تو گفتم میتونیم که در بعضی قسمت ها در فقر آبی قرار داره این حوزه های باقی حوزه های آبریز افغانستان که من یادآوری کردم به جز از حوزه آبی آبریز کابل و حوزه آبریز آمودریا. حالا بیایم سر زیربنا. نقش زیربنا بسیار زیاد مهم است به خاطر که اگر همین مقدار آبی هم که ما داریم با مقایسه بعضی کشورها بهتر در جایگاه بهتر قرار داریم نسبت به نفوسی که داریم، بنان ما اگر سر زیربنا توجه کنیم، زیربنای ذخیره آب افغانستان 2 کیلومتر مکعب است یا 2 میلیارد متر مکعب آب است. 2 میلیارد ما ذخیره میتونیم، متبقیش کلش از کشور ما خارج میشه و در کل اگر زراعت خود در نظر بگیریم کلش کمتر از 30% آب افغانستان مورد استفاده قرار میگیره، متبقیش مکمل از کشور خارج میشه بدون استفاده. و می خاطر است که ما یک فصل سال آب زیاد داریم، سیلابا باعث سیلابا میشه و در قسمت بعد سال دیگه باقی ما آب نداریم و آبای زیرزمینی وضعیتش خراب است، آبای زیرزمینی کاملا پایین رفته میره سطحشان و در بسیار قسمت های کشور خشکسالی بسیار شدید بیداد میگره، خصوصا در شمال غرب، غرب افغانستان، در جنوب غرب افغانستان و در جنوب افغانستان وضعیت تنش آبی در شمال کشور تنش آبی به اندازه بالاست. خب کشورهای همسایه خود یکم مقایسه کنیم که ببینیم که در کجا قرار داریم. ایران 22 مرتبه نسبت به ما ذخیره آب بیشتر دارد، در حالی که میزان بارندگی ایران به مراتب از ما کمتر است. پاکستان 13 مرتبه نسبت به ما ذخیره آب بیشتر داره، یعنی بندای بیشتر داره. بنابراین ما اینجا میبینیم که نقش زیربنا چقدر مهم است و ما میدانستیم که در قدر سالها زیربنای ذخیره آب کشور خود تا اندازه انکشاف میدادیم. ما شاید از تغییرات اقلیم بسیار زیاد متضرر نمیشدیم، مثل که تغییر اقلیم در کشورها در کل منطقه است، خشکسالی که میاد در کل منطقه میاد، اما فقان مردم افغانستان بالا میشه، چون ما به اندازه متکی به فاکتور زراعت هستیم و هیچ گونه زیربنایی نداریم که بتونیم آبی که در وقتی که هست رو ذخیره کنیم بر وقتی که نیست به مصرف برسانیم. بنان آبی که باران میشه مکمل در ظرف 2 هفته است، یا ترین آبی که در افغانستان باقی میمونه 2 هفته است. بعد از 2 هفته کشور ما رو ترک میکنه و ما بعد از اون در خط آب نداریم، زراعت ما به آب میمونه و در کل اقتصاد کشور ما عادی متاثر میشه.
بله تشکر سدید صاحب. خب محترم آقای اچکزه، شما به این موضوع موافق هستین؟ یعنی یک شنونده و خیلی وقت شده اچکزه صاحب با اجازتن. بله خانم مدینه خوش آمدین، این دفعه صحبت کنیم ببینیم صدایتان میایه. خانم مدینه
بله
خوش آمدین. شما در مورد برنامه ما مچن تاچت تعقیب کردین، ما روی تغییر اقلیم یعنی آب و هوا در افغانستان و تاثیر از او به دهقین و زمین ها و یگپا صحبت میکنیم که یعنی باعث خوشحالی میشه و بالاخره زراعت ضربه میخوره و از این قبیل مسائل. شما من حیث یک شنونده در این مورد چی سوال دارین یا چی آرزو دارین که به زبان بیارین بفرمایین. قطع شد تلفن از افغان. بله قطع شد. خب متاسفانه وضعیت تلفن افغانستان خراب است. آقای افغان هستن. بله آقای افغان، شما پیش از اینکه تلفنتان قطع شد زود کرده بیاین به موضوع. خوش آمدین.
خوشحال باشی. بر خود سلام، بر میمانه سلام.
و علیکم السلام. چی میگن در مورد مسئله تغییرات اقلیمی آب و هوا در افغانستان و تاثیر از او بالای مردم افغانستان؟
هر دولت که میایه برای می خود خدمت میکنه، بر عوام نمیکنه. فهمیدی باید بکنین نفهمیدی دو دو هم پیسه را گرفتین بردین یک تا دگس مصرف کردین خدمت نکردین. فهمیدی کم تم خدمت کردین یا بیخی دیا که حاکم شدین یا بیخی خدمت نمیکنین، کل پیسه را میگیرین رو از جیب شان از بندلای خدمت نمیکنین. مگه خود مشت گروان خوابیدیم اخر نظر یعنی میخور ترک نظر دادیم. خدا کنه که سر خوشحال باشی کامیاب باشی. خدا حافظ.
تشکر آقای افغان که تماس گرفتیم به استودیو. خب اچکسه شما چی فکر میکنین با نظریات آقای سدید که ارائه کردن و در مورد ذخیره آب، امکانات آب در افغانستان یا پتانسیل ذخیره آب در افغانستان چیز مطالعه دارین ندارین، یعنی کار کردین بالاش؟ یعنی آقای اچکسه
بسازه تشکر. ما و دکتر صاحب سادید یک جا یک سروی انجام دادیم که تقریبا از همین سروی دو ماه میگذاره و یک کنفرانس هم دایر شد در مورد همون سروی که یک ویدیو کوتاه ساخته شد و برای اعضای داخل که چه از خارج چه از داخل افغانستان هستن و یا هم دیر است و کار میکنن به اونا از طریق ویدیو هم معلوماتی رد شد. در این سروی وقتی که ما دیتا را جمع‌آوری میکردیم، معلومات را جمع‌آوری میکردیم، از خصوصا از کابل برای تنقیصه میکنم در بعض مناطق ما رفتیم که اینا با خود شاهد بودن و مردم به ما گفتن که 10 سال قبل در اینجا در 20 متری 3 متری یک کس چا میزدن و او پیدا میشد. اینا نیز از امو ساحه بر ما شروع بود، ما اکسا و ویدیویشان گرفتیم که 300 متر اینا را چیز میکنن که باز او پیدا میشه، شکر میکنن که باز او پیدا میشه، یعنی با این اندازم دیشه که نسته که بدل باید با هرچی حدی که باشه زود پیدا شد با افغانستان و بحران آب در افغانستان یک بحران خیلی خطرناک و د یک ردیفی بخی خطر قرار دارم. در قسمت باز رای حلشان چی است؟ در واقعیت چیزی که دکتر صاحب اشاره کردن، رای حلشان ساختن بندهای کوچک و کلان هستن و همچنان آوردن آب از کانال‌ها یا دریاهای دیگه هستن که از او طریق ما میتونیم که به مردم او حد اقلی رای شوند. ما وقتی که ما بشنیم و وضعیت تازه که در خرابتر شوه و یا هم بعضی از مناطقی که شهر کابل به شما اشاره میکنیم که شهر کابل بی آب شود، بعد از اون ما دست بکار شویم دو شاید نوقت بشه. ولی وضعیت افغانستان خصوصا در مورد آب این واضح هست و منابعشان واضح هست که دلیلشان واضح هستن که چه دلیل شده آب زیرزمین کاهش یافته. ولی قبلا که اشاره کردم هر چی که زودتر میشه باید جلوگیری صورت بگیره از اسراف زیادی آب و همچنان از بعضی دشت‌ها فعلا فعال شده در وجه آب کشیده میشه و به زیارت داده میشه که اگر با یک به حساب با یک اینچ اموزراتشان آب میرسه، اینا کوشش میکنه که 3 اینچ فعال کنه که مثال تا 2 ساعت یا 3 ساعت اموزرات خود را آب میته و دیگرشون همونطور اضافه میره تا وقتی که آفتاب میباشه، خصوصا هم سولر سیستم فعال کرده. اینا لگفت در اینجا است که چرا کم جلوگیری از او شوه و چرا کم ما بتانیم که با افغانستان خصوصا با کابل او پیدا بکنیم. اما قسم که اشاره کردم ساختانی دامها هستن و آوردن آب از مناطق مختلف هستن.
بله بسیار زیاد تشکر. خب آقای سدید، در مورد همین مسئله پیشبینی و اوضاع در افغانستان و جلوگیری از این مسائل، به نظر ما چی شود که کسایی که مسئول هستن توجه از او جدی جلب شود به این موضوع؟ برای اینکه او توجه نکنه، مردم توجه نکنه، این خب مسئله به یک جای نمیرسه. شما یک رای حل یا فرمول دارین در این مورد که توجه زیاد جلب شود، یعنی از خود مردم افغانستان، از رهبرایش، از حکومتدارایش، یعنی هر کس که مسئول است، چی میگین؟
تغییرات اقلیمی در افغانستان یک مجادله عمگانی از حکومت گرفته تا آخرین رده یک جامعه رنگ مردم عام باید در بر بگیرن. مثل که در برابر کرونا افغانستان مبارزه صورت گرفت، مردم در رسانه ها، در مساجد، تمام مردم در حقیقت و این کمپاین یک نوع پیوسته بودن تا اندازه در اوایل که بسیار جدی میگرفتن این موضوع را. اما تا یک کمپاین در سراسر افغانستان ما نیاز داریم که از حکومت گرفته که باید مفکوره بده، انگیزه بده به مردم بخواد، تا مردم ها مساجد و خصوص نقش علمای دینی بسیار زیاد به اینجا برجسته هستن. مساجد من میشه در تمام مصاحبه های خودیات میکنم، چون کشور ما یک کشوری هست که جوامع ما مردم ما بسیار متدین است و در مساجد همیشان جمع میشن و بهترین جای، بهترین تریبیون در قطع منبرهای مساجد است که شما مردم را در اونجا انگیزه بدین، از موضوعات تغییر اقلیم با خبر بسازین و این کمپاین و این مبارزه را یک مبارزه ملی بسازین که تغییرات اقلیم جان همه ما شما را تهدید میکنن، چی امسال باشه، چی به سال آینده باشه، چی 5 سال بعد باشه. این تهدید حتما به ما میآید. این تهدیدی که امسال مثلا در شمال افغانستان سیلاب 500 نفر از بین برد و بسیار مردم را بی خانمان ساخت، ای میشه که سال دیگه در اقتصاد دیگه کشور بیاره. هیچ کسی پیش بینی کردن نمیتونه که کدام سایه کشور چی وقت متاثر میشه. بنان هر چی که ما زودتر ما مفکوره ایجاد کنیم، انگیزه ایجاد کنیم و مردم در حقیقت همه را جهش و بینشان ایجاد کنیم که بتانیم یک کار را انجام بتانیم، حداقل آگاهی ایجاد شوه، این بسیار خوب میشه. حداقل همی آگاهی که از زیای آب جلوگیری شوه، همین خودش یک دستاورد بزرگ خواهد بود. ببینید اخیزایس خوب یادآوری کردن، مردم افغانستان آبای زیرزمینی رو فکر میکنن که لایتناهی است. آب زمینی زیرزمینی هر چقدر استفاده کنین کم نمیشه، در حالی که ما مثالای بسیار خوب از شهر کابل داریم، از ولایت فرا داریم، از ولایت هلمند داریم که آب زیرزمینی بالاخره خلاص شده، مکمل هیچ چیزی نمونده دیگه، هر چی پمپ کنید گل ببره دیگه آب وجود نداره. فعلا زراعت کاذب در افغانستان شکل گرفته، به خصوص به خاطر از این سولر پمپ ها با خصوص به خاطر یک زراعت بسیار ناپایدار بادنجان رومی به طور مثال کشت میشه، به خاطر تولید یک کیلو بادنجان رومی حدود 300 لیتر آب شما نیاز به مصرف میرسانید و این 300 لیتر آب اگر لیتر یک افغانی شما در نظر بگیرید در حد 300 افغانی رو مصرف میکنید، به خاطر تولید یک کیلو بادنجان رومی تور 10 افغانی هم در فروش نمیرسانید. بنابراین کاملا زراعت غیر منطقی و غیر پایدار است. به خاطر از اینکه وقت آب زیرزمینی خلاص شود، شما در اونجا یک خانه ایجاد کردید، یک باغ ایجاد کردید و وقتی آب زیرزمینی دیگه نباشه شما چی میکنید؟ بالاخره بنان ای از این خاطر است که خطرناک است، چون این زراعت بر مبنای آب زیرزمینی کاملا وحشتناک است. به این خاطر حکومت ها وظیفشان است که در اینجا قوانین وضع کنند، با مردم خود آگاهی بدن، حداقل نام کشت رو تغییر بدن. ضرور نیست که بادنجان رومی هم سالا کشت شود. بعضی کشتایی هست که با آب کم به طور مثال میتونن مردم عاید بگیرن، زعفران هست، مثلا هنگ هست، مثلا بعضی تولیدات دیگه هست که تنوع باید در مارکت تولید سبزیجات و میوه‌جات افغانستان باید ایجاد شود. بنابراین این کارهای است که حکومت های مسئول باید انجام بدن. این وظایفشان است، وظیفه وزارت زراعت است، وظیفه وزارت انرژی و آب است که این کارها را انجام بدن. و اگر ما این کارا رو انجام ندیم، واضح است که به قهقرا میریم، به یک سمت غیر کنترل شده در حقیقت ما حرکت میکنیم که هیچ گونه کنترل در او باز در حقیقت وجود نمیداشته باشه. همین شهر کابل که از چنگزای صاحب سرشان صحبت کردن، اگر فعلا آب بر مردم شهر کابل تامین نشه، تا چند سال آینده در شهر کابل مثل یک شهر که کاملا گدودی و یک نوع حالت غیر از خارج از کنترل به وجود بیا، در حقیقت به اون سمت پیش میره. فعلا تانکرهای بسیار خرد آبیاری در حقیقت تهیه آب در شهر کابل که به هزارها دانه تعدادشان میرسه، هم آلودگی صوتی ایجاد کردن، هم در حقیقت ترافیک جاده را در حقیقت باعث بندش راه‌ها و ترافیک جاده میشه، و از طرف دیگه ای آبی که توسط تانکر به مردم میرسه 33 مرتبه قیمت‌تر تمام میشه نظر به آبی که باید در پایپلاین در نل باید به مردم برسه. بنابراین این کارهایی هست که باید انجام شوه و این مفکوره باید به مردم ترویج شوه و این در حقیقت وظیفه کل ماست که باید در این سهم خود داشته باشه. به این پروگرام شما به طور مثال یک سهم کلان را در این آگاهی دهی داره. امیدوارم
چنین
بحث‌ها
انشاءالله
ادامه پیدا کنن.
تشکر آقای سدید. خب آقای اچکزی، شما در کنفرانس که تشریف دارین که ممالک همجوارم مثلا ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، اینا هم حتما کسایی که اونجا آمدن امراشان صحبت کردین، اونا چه فکر میکنن؟ این موضوع بیخی باید از سیاست جدا شوه و یعنی روی مسائل بسیار جدی طویل مدت باید سرش فکر شوه، مخصوصا تحصیل یافته ها، متخصصین، روشن فکر ها. حتی از بعض ممالک گپا هست که مثلا میخواین در دیگه سیارات برن در اوج نسل انسان نجات بتن. میگن اگر زمین به این شکل ادامه پیدا کنه، در این زمین شاید زندگی یک وقت از بین بره. از این قبیل مسائل خطرات دیگه جهان پیشبینی میکنه. شما وقتی که با متخصصین همسایه ها، ممالک همسایه صحبت میکنین، روی چی موضوعات صحبت میکنین یا وا چی میگن؟
در کل خود ما زیادتر تمرکز ما به مؤسسات و دونرهای خارجی هستند که و مکانیزم های محلی هستند که بتانیم یک فضای چرا بسازم و نه آگاه بسازم که چقدر افغانستان آسیب‌پذیر هست و کدام فرصت ها هستن در افغانستان. اصلا خوینال دیگه جا همه میفهمن که افغانستان چقدر آسیب میبینه، به خاطر که افغانستان در کشورهای دا کشور میای که آسیب‌پذیر هست. و دیگه جا ما تلاش میکنم که اپورتونتی یا فرصت هایی را برایشان تشریح کنم که دیگه قدر با این حد فرصت ها هستن، شما کوشش کنید که افغانستان در پلانهای خود بگیرن. و در این شکل نیست که در بعض برنامه ها امرشان ملاقات داشتیم. امروز ما یکی از کشور همسایه ما تاجیکستان که دیجا دفتر پاویلن نام گذاشته، امی پاویلن یا دفترشان هست، دیجا ما امرای موسسات و امرای امی مردمشان یک مثلا چیز داشتم، تبدیل نظر داشتم و همچنان با کشورهای مختلف. دیجا ما وقتی که امرشان ملاقات میکنیم، ما در مورد فرصتهای موسسات، خصوصا در بخش موسسات و فرصتهای در بخش کاهش کردن میزان امی آسیب‌پذیری ناشی از تغییرات اقلیمی براشان تجربه میکنم که اگر یک کشور از نگاه تغییر اقلیم آسیب ببینند، در این شکی نیست که کشوری همجوارشان هم آسیب میبینه و میره این آسیب‌پذیری و این تاثیرات بلای کشورهای منطقه. و وقتی که ما در کل صحبت میکنم و اینا وقتی که صحبت میکنن اینا هم معلومات خود ایران میکنن که چقدر اینا آسیب پذیر هستن و چقدر نیاز دارن، هنوز هم اینا به نیازمندی خود تاکید داره و تشریحات میکنن. و امروز تاجیکستان، کرغستان و کشورهای مختلف که دیجا پاویلیون دفتر خود داره، ما امروز امرایشان در بعض از نشست های اشتراک کردیم و نشستیم و همچنان در کنفرانس های ملی و بین ملی وقتی که صحبت میکنیم، یعنی در کل اینا نیازمندی های خود را بیان میکنن، نیازمندی های بندقه را بیان میکنن و این شکی نیست که اینا میگن افغانستان آسیب پذیر هستن، آسیب دیده و بعد به هم یک جا دست بکار شویم به خاطر که اتمسپیر یک اتمسپیر است جدا نیست به هر کشور مشخص یک موضوع. موضوع دوم ما پلان داریم که در روز دوشنبه اینده بخیر به تایم باکو دیگر از طرف دیگر یک کنفرانس بگیرم که در کنفرانس ما تلاش میکنیم اینا را هم دعوت بکنیم و دونرها را دعوت بکنیم، مسئولین را دعوت بکنیم و از کنونسیون ها و مکانیزم های مالی و تکنیکی که افغانستان امرایشان عضویت داره اینا را دعوت بکنیم. و در این کنفرانس ما یگانه کنفرانس است که برای افغانستان ما در پلان گرفتیم ایشا بیجا و از این طریق از این کنفرانس ما امی آسیب پذیری افغانستان، فرصت های افغانستان را برایشان تشریح بکنیم و برایشان صدا بکشیم و به منحش یک صدا از افغانستان برایشان بگویم که به افغانستان باید توجه خاص صورت بگیره. افغانستان از کشورهایی هست که زیاد آسیب دیده و فعلا زمینه مساعد برای مساعد هست که اینا میتونه به هر جایی بره، بخاطر که فعلا جنگ نیست و مشکلات به او حد زیاد نیست، یعنی مشکلات نیست، اینا میتونه که هر جای بره به کمک برسانه به مردم که از تغییرات اقلیمی آسیب دیده. و ما در این روزا تلاش میکنیم که به آمادگی برای کنفرانس بگیریم، یا کنفرانس باشه که صدا را بکشیم، کنفرانس باشه که هم منطقه هم کشورهای همسایه و هم کشور دونرهای مختلف در اونجا حضور پیدا بکنه و بشنوه و بفهمه که در افغانستان چه میگذاره و چه چالش ها هستن و چه رقم اینا اکسس پیدا میکنن. اینالی وقتی که ما کتی مؤسسات میبینیم و کتی دونرهای مختلف میبینیم اینا دیگه شکی نیست که اینا برنامه خود داره، ولی بازم ما برشان تشریح میکنیم که افغانستان باید در نظر خود بگیرین و به افغانستان توجه خاص ویژه داشته باشین، خصوصا بانک جهانی است، بانک آسیا دیولپمنت بانک یا بانک آسیا هستن یا بانک اسلامی هستن اسلامی جهانی. باز ما به همه که به مسئولینشان میشنیم ما در مورد فرصت های صحبت زیاد میکنیم که فرصت ها فعلا هست و شما باید در پلانه خود افغانستان شامل بسازین.
بله بسیار زیاد تشکر. خب صدیق محترم، به نظر شما در مسائل آب گفتن یک وقت در بین مردم ترگب بود که دریای آب، دریای آمور آب شور است و از او استفاده نمیشه، و در دوران داود خان گفتن که بعض تجارا پیشنهاد کردن که ما واتر بامپای مخصوص میاریم از جرمنی و آب دریای آمور در زراعت میخواییم استفاده بکنیم، میگن دو باز اجازه ندادن یا مچم شوروی اجازه نداد. اتر گپا بسیار زیاد است. یعنی شما قصه دریای آمور میفهمین که تعقیب کردین یا این امکان داره آب شور است یا چطور است این وضعیت؟
نه خیر، آب دریای آمور شور نیست، بلکه آب شیرین است، بخاطر که آب از آب شدن برف و یخچال ها وجود میاد قسمت اعظمش، و این بهترین آب است در ازبکستان و برای ترکمنستان در قدر فار با وجود آورده است. زمین های بی سر و پای پخته که در ازبکستان و ترکمنستان اتحاد جماهیر شوروی ایجاد کرد، کانال های بسیار بزرگ آب دریا را در خط انتقال داد به دشت های ترکمنستان و در اونجا مزارع پخته ایجاد کرد. بنان آب کاملا شیرین است. و بحث استفاده آب دریا توسط افغانستان همونطور که شما یادآوری کردین از سابق مطرح بود. در پلان 7 ساله انکشافی افغانستان که در زمان شهید سردار محمد داود خان طرح شد، یکی از پروژه‌هایی که در او شامل بود همین بود که آب دریا توسط واترپمپ ها و کانال انتقال میکنه و این کانال آب میاره به زمین‌های در شمال افغانستان، که در حقیقت همون پروژه قشتیپه است که فعلا در دوران جمهوریت مطالعاتش تکمیل شد، دوباره مطالعه شد و با یک نوع پروژه بسیار بزرگ از چیزی که در وقت داود خان طرح شده بود ساخت در قد ساخت شروع شد، 7 کیلومترش در دوران جمهوریت ساخته شد، بعد از او که حکومت تغییر کرد بعد از چند ماه توقف دوباره کار شروع شد و فعلا هم کار پروژه پشتیبه ادامه داره که این پروژه اگر به صورت درستش و با کیفیتی که لازم است از نظر انجینریش تکمیل شود، آب شیرین آمودریا را و تا آقچه را در حقیقت به حدود کانال بسیار بزرگ که از 152 متر عرض شروع میشه تا حدود کمتر از 50 متر در آقچه، یعنی فکر این از رسوالی کلدار ولایت بلخ شروع میشه، 287 کیلومتر طول از این کانال عمومی است و بالاخره به آقچه ختم میشه که آب در حقیقت میرسن و به اساس دیزاین چیز حدود 650 متر مکعب آب در یک ثانیه انتقال میده، یعنی فکر کنید که برابر نصف دریای راین در آلمان است به این اندازه آب دارن و ای اگر این پروژه همونطور که گفتم تکمیل شود، سرنوشت شمال افغانستان در حقیقت تغییر میده و خصوص در بخش زراعت و خودکفایی غله بر افغانستان به اساس محاسباتی که کمپانی که امکان سنجی از این پروژه را انجام داده حدود 550 میلیون دلار سالانه یا نیم میلیارد دلار سالانه عاید به افغانستان نصیب افغانستان میسازد از این درک. بنابراین این پروژه بسیار مهم است و در حقیقت همو حقوق آبی افغانستان از دریای آمو در حقیقت تضمین میکنه، به خاطر که افغانستان دریای آمو دیدن چیزی 27.5% کل آب آمو دریا از افغانستان تامین میشه، یعنی از کوپاهای افغانستان از ساحه آبری افغانستان با آمو دریا وارز میشه. به این خاطر خوشتپه اگر ساخته هم شود چیزی بین 8-17% آب آمو دریا را به افغانستان منحرف میسازه به خاطر رفاه مردم افغانستان که به نظر من امیدوار هستم که ساخته شود و بالاخره این پروژه به اتمام برسن و مردم شمال افغانستان از این مستفید شوند.
ما در بعضی فیلم ها و راپورا گزارش های تصویری که میبینیم به طور مثال در بین دو کوه میگرن بندهای بسیار کلان و بزرگ اعمار میکنن، میلیاردها دلار مصرف میکنن و هم از بند برق استفاده میکنن هم از آبش، و وقتی که ما توجه میکنیم میبینیم که نه دولتی است نه دیگه است، یک چند تا شرکت دست یکی کده و رو جور کردن و اون از برقش که مفروشن استفاده میکنن به ممالک همسایه مفروشن و از این قبیل مسائل. این در افغانستان اتر امکان نداره که بعضی سرمایه گذاری های خصوصی جهانی رو جلب کنن که بیاین همین کارا رو بکنن، ما نمیتونیم شما بکنین، هم فایده خود بگیرین هم فایده ما رو بتین، این چیزا امکان نداره در افغانستان.
وقتی که ما به می کانفرنس می آمدیم یک دو روز قبل با یک از نهادهای بربطه با نشست داشتیم، همین موضوع دو جا مطرح شد که افغانستان آیا چرا افغانستان اینقدر در یک وضعیت قرار داره، امکانات نیست چرا که ما خودم شخصا رفتم به بند بغدره که در پلان حتی سردار داوودخان هست که همی دوجا برق بند جور شوه و برق تبدیل شوه. شما ببینین همی بند بغدره اگر تصورهایشان جدا باشن یا کاسی هایشان یا هم دیگر، بسیار یک جای جالب است، بسیار به یک مصرف خیلی کم میدانن که خیلی آبی زیاد ذخیره شوه و تا حتی بیشتر از 200-200 مگاوات اور برق تبدیل شوه از اوجا. ولی متاسفانه که ما فقط منتظر بودجه ها و فند های خارجی هستم، اگر خارجی فند بود او ساخته شد و اگر نبود ساخته نمیشه. نه خیر، وقتی که ما ببینن یک برنامه درست داشته باشم برای سرمایه گذاری ها و سرمایه گذاری ها هم برنامه خود را پیش بکنم در وبسایت بندازم، یعنی ما مشخصا میگم در افغانستان برشنا شرکت و یا هم وزارت ابو برک اینا یک در وبسایت خود بندازه، همه پوتشن های مختلف در افغانستان انتخاب کنن، هم سولاری هم آبی و هم بادی، خصوصا در مدیریت آب و همه بندهای آبی جاهایشان مشخص بکنن. در بامیان هست جای بسیار خوب داره، در کنر هست، ولی که موضوعات اساسی موجود هست بازم قدر میتونه که حد اکل یک چی شوه. اینا همی رو وضعی بسازن که بسرمایه گذار این وضعی شوه که همی سی هست یا نیست یا کار خدا میتونه که شروع بکنه و همچنان همی بند بغدره و جاهای مختلف در افغانستان ما شما داریم. اگر همی بندها ساخته شوه یک برنامه‌ریزی خوب درست صورت بگیره در بخش جلب سرمایه گذارن، فرض کنن من حیث شخص ما و شما، فرض کنن که ما و شما یک سرمایه گذار هستیم و ما و شما در کشورهای مختلف میلیون‌ها دلار مصرف کردیم و میخواهیم که امروز بیام به افغانستان که یک چیز برق تولید کنیم که از هیدرو باشه، یعنی بند بسازیم و از بند باز ما برق تولید کنیم، برق بفروشیم به مردم و در اوج هم زمینه پروختن برق موجود باشه. یعنی حالا ما شما از کجا شروع بکنیم؟ آیا ما شما از این میفهمم که ما بریم به باغداره دو جا بند جور بکنیم، دو جا به ما شما کسی ضرر نمیرسانه، یا دو جا امتحود و گپای غیره موجود هست نیست؟ چرکم چرکم، یعنی در کل اگر برنامه باشه، برنامه وسیع برنامه باشه و در دست درسی سرمایه‌گذاران داده شوه، در ویب سایت و در دیگه جای اعلام شوه، باز اونا میفهمه که نه دیگه جا خودتاهود هم موجود هست.
بله.
که های علم کردیم هست و برنامه رزی شده و اینجا پتانسیل هست و او دلچسپی پیدا میکنن.
تشکر. محترم آقای عبدالهادی اجکسای، دکتر صاحب نجیب الله سدید، فکر میکنم یک برنامه دیگه ضرور رس روی از این موضوع در آینده صحبت خواهد کردیم. فعلا از دوتان رخصت، از اشتراکتان یک جان تشکر. خدا حافظ و ناصرتان.